بسم الله الرحمن الرحیم. به همه آقایان و بانوان باید بگم که سلام و درود عرض میکنم و خوشحالم از اینکه در این جلسه نورانی عزاداری حضرت ابی عبدالله علیه السلام ما توفیق داشتیم که این راه رو از دهمون طی کنیم و در خدمتتون باشیم. خیلی خوشحال هستم. به نظرم میرسه که فیض واقعا عزاداری، گریه، روزخونی و ثواب رو الحمدلله درک کردیم در یه سطح بسیار خوب. یعنی خود من اگه به این میگفتن که این جلسه در خونه تو به اصطلاح تشکیل شده، انجام شد اونی که میخواستی، میگفتم انجام شد. هم حدیث کسا قرائت شد، هم روایت خونده شد و هم روزه خونده شد، همه چی خوب عالی. ما هم اضافه بر فیض یه مطلبی رو در چند دقیقه در خدمت آقایان و بانوان مطرح میکنم. البته اگه بخوام گزارش بدم خدمت شما عزیزان، هم برادران بزرگترم، هم برادران و هم افرادی که پسران من هستند، در حد پسران من یا دختران من هستند، باید بگم که امسال توفیق داشتم از شب اولی که در تهران روزه داشتیم که شب سوم محرم بود تا حالا هر وقت جلسه ای داشتیم این مبحث رو دنبال کردم. منتها میخوام یه گزارش خیلی مختصر خدمت شما عزیزان عرض کنم که حالا دیگه تا کی فرصت بشه که بتونیم دنبال کنیم، ولی سعی میکنم تو این جلسه حرف رو، پیشنهاد رو و مبحث رو، طرحش رو عرض کنم. امام حسین علیه السلام و یارانشون و خاندانشون یه حرکتی کردن. این حرکت امام حسین علیه السلام از نظر سیاستمداران دنیا، تاریخ نویسان، تحلیلگران، جامعه شناسان، روانشناسان، تفسیرهای مختلفی شده و میشه هنوز هم. البته اونایی که دقیقاً به اصطلاح دقایق تاریخ و اتفاقات رو مطالعه کردن روی مدارک و مآخذ صحیح و دقیق. ما که اینجا نشستیم در خدمتون و بانوانی که هستن شیعه اثناعشری هستیم. شیعه اثناعشری یعنی معتقد است که دین خدا دو تا مأخذ و سورس داره: قرآن و عترت پیغمبر. اگر بگیم قرآن و سنت هم غلط نیست، منتها به این معنا که قرآن و سنت پیغمبر که به وسیله خود پیغمبر و به وسیله اهل بیت برای ما نقل شده. این به اصطلاح اعتقادات ما شیعیانه. هر کسم در این اعتقادات ما انقلت داشته باشه، من اعلام میکنم به شما، حتی از تهران میام و صحبت میکنیم. یعنی کسانی باشن جمع بشن، گفتگو کنیم، بحث کنیم، نه اینکه من منبر برم اونا گوش کنن، اونا اشکال کنن ما جواب بدیم. ما بر اساس قرآن و اهل بیت، که این قرآن و اهل بیت در کجاها نقل شده از پیغمبر، هم کتابهای سنی و هم کتابهای شیعه، خوشبختانه امروز همه مدارک اهل تسنن و همه مدارک اهل تشیع در نرم افزارهای کامپیوتری در اختیاره. با یه چند لحظه سرچ میشه مطالب رو پیدا کرد. این حدیث ثقلین در کتابهای مختلف صحاح و بعد از صحاح اهل تسنن نقل شده، تو کتابهای ما هم که الحمدلله پره. ما با دید شیعه و در تعلیمات از شیعه و امامان شیعه میخوایم ببینیم امام حسین چیکار کرده. یعنی چه امام حسین چیکار کرده؟ یعنی این حرکت، اسمشو بذاریم قیام، حالا خودشون نگفتن قیام، فرمودن خروج. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن. خروج امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، 4 ماه خورده ای توقف در مکه، بعد حرکت به سوی کوفه در اثر دعوت اهل کوفه برای حکومت امام حسین علیه السلام بعد از معاویه در کوفه و در عراق و شهادتشون، اینا چه مقدماتی داشته و چه آثار و مؤخراتی داشته این خروج؟ در اینکه امام حسین علیه السلام با زن و بچهشون رفتن و با یه عده از یارانشون بحثی نیست، ولی چه مقدماتی بوده برای این رفتن؟ شما الان به من میفرمایید، آقای دکتر به من میفرمایید که چی باعث شد که امشب اینجا دوباره پیدا شد؟ آشیخ که آقا سید میگم که حاج آقا اینا فرمودن ما روزه داریم، ما دلو میخواست در روزه شرکت کنیم، بعدم لابد دیگه یه بانی هم داریم و به خاطر اون بانی و پاکتش که لابد عرض کنم که درباره خطابه خواهد بود انشاءالله اومدیم خدمتتون. این پیش زمینه آمدن بنده بود، سعادت پیدا کردم در این جلسه و در این جلسه امام حسین علیه السلام شرکت کنم. امام حسین علیه السلام پیش زمینه، به قول شما بچه های امروز بک‌گراند و اتفاقات قبلی خروجشون از مدینه به مکه و از مکه به کوفه چه بوده؟ گمان میکنم اغلب شما مخصوصا جوانترها، حالا لااقل به این سیستمی که پروسه‌ای که من میخوام طی بکنم نشنیده باشید یا کم شنیده باشید، لذا خواهش میکنم که به اصطلاح کاملا منتقدانه توجه بفرمایید. پیش زمینه قیام امام حسین، خروج امام حسین رو دقیق بخوایم بگیم، باید به افق قبل از خروج امام حسین علیه السلام یه نگاه اجمالی چند دقیقه ای داشته باشیم. خب قبل از امام حسین امام حسن، قبل از امام حسن امیرالمومنین، قبل از امیرالمومنین حکومت سه تا خلیفه، قبل از حکومت سه تا خلیفه دو تا تاریخ پیغمبر، یکی 13 سال در مکه، یکی 10 سال در مدینه، که اینا خیلی با هم اختلاف داشت. اختلافش هم این بود که پیغمبر در مکه نتونستن حکومت تشکیل بدن در اثر کارشکنی و مخالفت کفار قریش و مشرکین در مکه، محدود بودن، حصر اقتصادی شدن، حصر سیاسی شدن، نتونستن، اومدن مدینه. در مدینه عملا پیغمبر حکومت تشکیل دادن در مدینه و اطراف مدینه، بعدم شایع شد. پس تاریخ قبل از خروج امام حسین علیه السلام میشه پیغمبری پیغمبر. خوبه دیگه، خیلی خلاصه عرض میکنم که سعی میکنم از الفاظ قلم به سلم به اینام استفاده نکنم، اصطلاحات به اصطلاح کلامی و فلسفی و نمیدونم اصولی و اینا، که برای همه دوستانی که اینجا هستن مخصوصا برای بچه ها کاملا به اصطلاح مفهوم باشه. خب پیغمبر کی مبعوث به رسالت شد؟ در همون 13 سال قبل از هجرت. دنیای امروز معمولا اینجوریه که برای پیپرهایی که دارن، تکستایی که دارن، کتابایی که دارن، یه پروپوزال قبلی دارن، یه ابسترکت بعدی، یه خلاصه بعدی دارن. ما هم میتونیم پروپوزال قبلی رو بگیم، هم ابسترکت بعدی رو. در قبلش اینه که پیغمبر فرمود یا ایها الناس، خیلی ساده بگید لا اله الا الله رستگار میشید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همین، بله، محتوای قولوا لا اله الا الله تفلحوا این بود که پیغمبر با یک زن و یه جوون و یه غلام می اومدن توی خانه خدا، یه حرکات فیزیکی انجام میدادن به عنوان عبادت و بندگی که اسمش نماز بود، قبل از اینکه نماز برای مردم اون زمان تشریع بشه. با کی؟ با علی ابن ابی طالب، با زید پسرخوانده پیغمبر و با حضرت خدیجه کبرا همسر پیغمبر. حضرت جلو وای میستادن، این دو نفر پشت سرشون وای میستادن، حضرت خدیجه هم پشت وای میستاد، نماز میخوندن. نماز قبل از این که تشریع بشه، پیغمبر سالها قبلش با امیرالمومنین نماز خوندن. امیرالمومنین میفرمان که پیغمبر دوشنبه مبعوث شد، من از سه شنبه باشون نماز خوندم. یکی دو سال خصوصی مردم رو دعوت میکردن، تا شد سال سوم بعثت. پیغمبر از طرف خدا مأمور شدن نزدیکانشون رو دعوت کنن. آیه اومد انذر عشیرتک الاقربین، 40 نفر، 50 نفر، 80 نفر، مختلف نقل کردن، حداقل 40 نفره، بزرگان قریش و بنی هاشم رو دعوت کردن. به علی علیه السلام گفتن آبگوشت درست کن، بعضی روایات داره شیر، بعضی روایات داره دوغ. حضرت علی ابن ابی طالب جوان 13-14 ساله یه ران گوسفند رو تهیه کرد، آبگوشت درست کرد با یه مقدار شیر یا دوغ، همه 40 نفر خوردن، سیر شدن، اضافه اومد. اینا هم سنی ها نوشتن هم شیعه. اولین تابلو که پیغمبر برای عموم زد چی بود؟ گفت اولین کسی که به من ایمان بیاره جانشین منه. که موقعی که از در می رفتم بیرون، ابو جهل به حضرت ابو طالب گفت خوش به حالت، باید از این به بعد، چون 3 بار پیغمبر گفتن که علی بشین، دفعه سوم گفت تو جانشین من هستی. ابو جهل به حضرت ابو طالب گفت که خوش به حالت، از این به بعد نه فقط باید از بچه برادرت اطاعت کنی، از بچه 13-14 ساله خودتم باید اطاعت کنی. تابلوی چی زد؟ جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیغمبر. هنوز پیغمبر نفوذ پیدا نکرد، اونجا کسی ایمان نیاورد. بعضی از روایات سنی و شیعه داره پیغمبر روز اول هیچ کسی چی نگفت، ساکت شدن، پشتن رفتن، دوباره فردا دعوت کردن 3 بار. بعضی ها داره که همون 1 بار منتها علی ابن ابی طالب 2 بار بلند شدن حضرت فرمود بشین، بار سوم گفتن تو چون اول مؤمن هستی جانشین من هستی. از سال سوم به بعد دیگه مردم شناختن، همه دیگه فهمیدن، عمومی شد، هر جا میرفتن میگفتن. این تابلوی جانشینی امیرالمومنین علیه السلام همیشه همراه با پیغمبر بود. هر جا میرسیدن میگفتن از خدا را عبادت کنید، از علی اطاعت خواهید کرد، علی جانشینی من. حاج آقای حسینی فامیل چیه؟ خطابه قدیر. خیلی داری مبالغه میکنی، جمله به جمله اینایی که میگم نشونتون میدم تو ریفرنس های اهل تسنن، جمله به جمله. یه نکته رو به جوانا عرض میکنم، حسادت حاج آقا برای چیه؟ هیچ وقت آدم برای زیبایی دریا حسادت کرده؟ برای روشنی خورشید حسادت کرده؟ نه. برای دانش فیزیک حسادت کرده؟ نه. برای دانشمند حسادت میکنه، برای پول حسادت نمیکنه، برای پول دار حسادت میکنه. پیغمبر اکرم از روز اول تابلو زد که این جانشین منه، بعدم یک کمالاتشو گفت. اگر بخواهیم از روایات سنی اول بعد شیعه، نه که ما عقایدمون از کتابهای سنی ثابت میکنیم، میخوام تأیید بگیریم از دشمن، الفضل ما شهدت به الاعدا. اگر بخوایم تابلوهایی که پیغمبر نصب کرده، باید اینجوری بگم پیغمبر صدها بار تو این 23 سال پازل کشیده، اجزاء پازل رو وقتی کنار هم ارنج کرده، نتیجه این شده لا اله الا الله اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا هذا علی انصر و کملی و حق و کملی. این دوتا رو تو تابلوی خودش کشیده. اگر پیغمبر فقط میگفتش که خدا رو عبادت کنید، خیلی مخالف بودن، ولی اینقدر مخالف نبودن. ولی حالا که گفت علی جانشین منه، صحبت کی شد؟ ارزشمند. با طب مخالفی آقای حسینی؟ نه. با چی مخالفی؟ چرا طب با این آقا بلده من بلد نیستم؟ چرا اون پول در میاره من در نمیارم؟ چرا اون اسمش پروفسور من نیستم؟ چرا این آقازاده، این پسره بهتر از من روزه میخونه؟ باز روزه مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با چی مخالفیم؟ حسودی میکنیم با کسی که دارای ارزشه. لذا از اون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد در یوم الدار، حسادت ها شروع شد. ثابت میکنیم از کلمات اهل بیت که نفاق، که سوره منافقین و سوره توبه ازش صحبت ها کردن، نفاق از اوائل مکه بعد از اعلان عمومی شروع شد. خیلی کارا کرد. کی به اوج رسید؟ موقعی که رفتن مدینه و پیغمبر قدرت پیدا کرد. کی بیشتر به اوج رسید؟ موقعی که نزدیکای رحلت پیغمبر بود، پیغمبر داشت مقدمات تثبیت امیرالمومنین علیه السلام رو فراهم میکرد. کی تابلوی علنی زد؟ موقع احتضار پیغمبر. فقط اون موقع تابلو زد؟ نه، چند سال قبلم یه تابلو زدن. حالا عرض میکنم چه تابلوی زدن؟ تابلوی مخالفت با حرفای پیغمبر، اونی که مربوط میشه به ارزشمندها. پیغمبر گفت علم خوبه، تقوا خوبه، نماز خوبه، حج خوبه، عمره خوبه، چی خوبه، چی خوبه. یه عده مخالفت کردن مشرکین، اما مخالفت های اصلی مال این بود که گفتش که حج خوبه، نماز خوبه، این نمازه، این حجه، این علی، این فاطمه، اینا معصومن، اینا اطاعتشون واجبه. انما یرید الله لیوسف انکم رجس اهل البیت فاطمتو بزعتم منی. این فاطمتو بزعتم منی یکی از بزرگترین دلائل دانشمندان است بر اسمت کبرای فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت توضیحش نیست، میدونید پیغمبر اینا رو گفته بود. اینا تابلوهاشون رو شروع کردن. از کی؟ خیلی خلاصه میگم. امراض رو شنیدین؟ این امراض یه پسر داشت به نام عبدالله ابن امراض. این جوانی بود، خب پدرش ایمان آورده بود به پیغمبر در مدینه و اینم ایمان آورد، میومد خدمت پیغمبر، مینشست، هرچی پیغمبر میگفت مینوشت. همین بزرگان صداش کردن، گفتن که یعنی چه تو پیغمبر هرچی میگه مینویسی؟ پیغمبر در حال غضب میگه، در حال رضا میگه، در حال خستگی میگه، در حال شادی میگه، در حال حزن میگه، نمیخواد بنویسی. این جوان ساده اومد خدمت رسول خدا، مدرک دارم، اتفاقا مدرک این تو این کتابی که اینجا هستم مثل آوردم دستم هست، گفت نمیخواد بنویسی. اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله، این قریشی ها، همه مسلمان ها به من میگن چرا همه حرفای پیغمبر رو مینویسی؟ پیغمبر مختلف حرفاش. فرمود، اشاره کرد به دهنش، به زبانش، فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا، از این زبان و دهن خارج نمی شود الا الحق. دوباره نوشت، دیدن نمیشه، با تابلو بزنن. کجا تابلو زدن؟ در موقع احتضار پیغمبر. تابلو چی بود؟ پیغمبر فرمود قلم و دوات بیارید برای شما چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. یه مرده گفت، تو کتاب های سنی ها داره، یه عده داره که عمر اونجا بود یکی گفت، یه عده کتاب هم داره که عمر گفت. دقت کنید پروسه رو. یه مرده گفت، عمر در اون جلسه بود، یکی گفت، عمر گفت. گفت چی؟ گفت حسبنا کتاب الله ان الرجل لیهجر. گفت پیغمبر تب داره؟ نگفت پیغمبر، گفت ان الرجل، مرده تب داره، هذیان میگوید نیارید. اینی که گفت پیغمبر شنید، زنام شنیدن. زنان صالح پیغمبر و دختر پیغمبر گفتن پیغمبر خدا چیزی رو خواسته بیارید. جنگ و دعوا شد. پیغمبر فرمود قومو انی. پیش پیغمبران دعوا و منازعه و لغت جایز نیست. پاشدن رفتن ننوشتن. چی زدن؟ تابلو زدن. تابلو چی زدن؟ گفت حسبنا کتاب الله. غیر از حسبنا کتاب الله یه تابلوی بزرگتر زد. اون تابلوی سرتاسری این بود، گفت ان الرجل لیهجر، مرده داره هزیون میگه. از شما بچه ها جوانترا میپرسم، به بزرگترها جسارت نمی کنم، میشه یه کسی آن تصمیم بگیره و همچین جمله بزرگی رو بگه؟ نه. این فکر کرده بود، این تو مونیتورشون نبود اما تو هاردشون بود، ریخته بودن اونجا، آورد رو چی؟ رو مونیتور و رو تابلو. گفت ان الرجل لیهجر. این تابلوی دوم، بزرگتر از تابلوی حسبنا کتاب الله. بعد از رحلت پیغمبر سقیفه، سقیفه رو فعلا نمیگم تابلو، بزرگتر از تابلوست، تصمیم گرفتن اومد بیرون. عمر در زمان حکومت ابوبکر راویان رو، محدثین رو جمع کرد. از پیغمبر چند تا حدیث بلدی؟ گفت مثلا 25 تا. بیار، بنویس، بیار، چش. تمام اینها رو جمع کرد جلوی خودشون، آتیش زد، گفت حسبنا کتاب الله، این احادیث باعث اختلاف میشه، فقط قرآن. یعنی غیر از این که تابلو زد، متحد المعال نوشت برای تمام دنیا که چی؟ که نقل حدیث، نشر حدیث، نوشتن حدیث ممنوع. از خودم میگم، نه تو خود کتابشون هست. تا کی ممنوع بود؟ تا سال 99. در 99 چه اتفاقی افتاد؟ عمر ابن عبدالعزیز یه پاش رسته تر از اینا بود. وقتی به حکومت رسید، یکی از کارهایی که کرد فدک رو پس داد به بنی فاطمه، یکی از کارهایی که کرد منع نشر و تدوین حدیث رو برداشت و اجازه داد که احادیث نوشته بشه. لذا کتابهای حدیث سنی معمولا بعد از این تاریخ شروع کردن جمع‌آوری کردن. اولین کتابایی که نوشته شد نیمه دوم قرن دوم بود، از 150-160 به بعد. تاریخاشو نگاه کن، همش اینجوری. برگردم، چی کار کردن اینا؟ گفتن ان الرجل لا یحجر. سابقه داشتیم. چطور سابقه داشت؟ احادیثشو میارم برای شما. بارها پیغمبر راجع به اهل بیت صحبتای کردن، بارها پیغمبر راجع به گسیل، به جنگ دعوت کردن. خلیفه دوم و خلیفه اول بیشتر از همه، یه مقدارم عثمان و معاویه، بعد از همین دو سه سالی که معاویه مسلمان شده بود. یا رسول الله، این حرفایی که گفتی، دستوری که دادی، مال خودته یا وحیه؟ کجا رو زد؟ این که پیغمبر دو جور حرف داره، خودش میگه، وحی میگه. اینو اومدن در یه پروسه بعدن اینجوری گفتن، گفتن قرآن که وحیه، بقیه صحبت های پیغمبر حرفای خودشه. میشه به پیغمبر یه عنوان بدی؟ آره، خیلی دارم خلاصه میگم. میشه به پیغمبر یه عنوان بدی غیر از وحی؟ بله، پیغمبر مجتهده. مجتهد یعنی چی؟ یعنی پیغمبر غیر از آیات قرآن که میخونه و دستور خدا رو میده مستقیماً، حرفای دیگه که میزنه، دستوراتی که میده، امیرالمومنین رو معرفی میکنه، فاطمه رو معرفی میکنه، اهل بیت و حکومت و آخر الزمان و مهدویت و عرض کنم که تمام این مسائل مربوط میشه به اجتهاد پیغمبر. پیغمبر مجتهده. خب مجتهده چیکار کنه؟ ممکن اشتباه کنه، ممکن درست بره. البته پیغمبر که اشتباه نمیکنه، اما اینا کارهای اجتهادشه. خب یعنی چه کار اجتهادشه؟ یعنی حرام نیست مخالفت پیغمبر در اون تابلوهایی که از اجتهادش زده. از کجا گفتی این حرفو؟ عرض کنم که روز دوشنبه پیغمبر از دنیا رفتن. دوشنبه قبلش پیغمبر اعصابو جمع کرد، اسامه رو صدا زد. اسامه جوانی که پدرش هم کشته شده بود و سردار پیغمبر بود، اسامه رو صدا زد. گفت اسامه، گفت بله، گفت خدا پدرت رو رحمت کنه، سردار بود، با اینکه جوان هستی برو در جنگ با روم در جرف لشکرت رو جمع کن برو. اومد تو مسجد، تکیه داده بود بر افراد، فرمود هر کس از جیش اسامه تخلف کنه کافر است، لعنت بر او. خب بعد شد سه‌شنبه رفت اسامه، برگشت گفت یا رسول الله خیلی ها نیومدن. گفت الان سفارش میکنم. دوباره سفارش کرد. چهارشنبه برگشت، پنجشنبه برگشت، تا یکشنبه بعدی حضرت در آخرین روز زنده بودنشون دوباره اومدن رو منبر، در حالتی که تاریخ مینویسه، سنی ها مینویسن، عرق از سر و روشون میریزه و به خودشون قطیفه پیچیدن، گفتن لعنت بر کسی که تخلف کند از جیش اسامه. اومدن برن، اولی و دومی به اسامه گفتن که حال پیغمبر بعد ما نگرانیم، نمیتونیم بیاییم. دانشمندان امروز سنی اینجوری میگن، میگن که اشکال میکنن شیعه ها، مثل علامه حلی، مثل شیخ بزرگان ما، میگن که خب اینا تخلف کردن از حرف پیغمبر. میگن پیغمبر حرفش وحی نبود، حرف خودش بود از اجتهاد. حرام نیست مخالفت با پیغمبر در اجتهادات خودش. برای پیغمبر یه شنل درست کردن، ثابت کردن. ثابت کردن که چی؟ که پیغمبر غیر از این که پیغمبر بوده که قرآن آورده، یه شنل دیگه داشته، شنل اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی نظر شخصی و استنباط شخصی. الان کتاب های اهل تسنن که راجع به اجتهاد صحبت میکنن مینویسن اولین مجتهد رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پس چی کار کردن؟ پیغمبر رو از برج عاج نبوت و رسالت که ما میگیم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، آوردن نشوندن رو صندلی، شد مجتهد که مخالفت با حرفای اجتهادیشون هم اشکالی نداره. این کارا رو چرا کردن؟ به خاطر اینکه بعد وقتی خلیفه تعیین کردن بگن همه خلفا مجتهدن. کارایی که کردن هر چقدر جنایت کردن، این جنایت ها گناه نیست، مجتهد بودن اشتباه کردن. باز تو پرانتز برای جوانتر را عرض میکنم، ما اینا که ازشون تقلید میکنیم اسمشون چیه؟ اصطلاحشون فقها. مجتهد که میگیم برای وحدت سیاسی اجتماعی با اهل تسنن از سالها قبل، اینا فقیه هم. اینا کارشون چیه؟ اصول دین داریم، اخلاق داریم و ضروریات دین داریم. اینا هیچ در عمل به فروع دین، ما چون متخصص نیستیم از مجتهدین و فقهامون تقلید میکنیم. اونم تازه من کان من الفقها اسائنا لنفس حافظا لدینه، که شرایطی داره. این اجتهاد رو میگم آقای کلینی که مجتهد، آقای بروجردی که مجتهد هستی، شما سورست برای اجتهاد چیه؟ میگه دو چیزه، همونی که گفتی. دو چیز چی بود؟ کتاب الله و اطرت. سورسم اینه. ابزار اجتهاد چیه؟ ابزار اجتهادم سورسم ایناست، عقل سالمه و عدالتم. همون سنی ها اومدن اجتهاد رو بردن همه جا، گفتن که مجتهد یعنی کسی که کتاب، سنت، اجماع، قیاس، عقل، از اینا میتونه استنباط کنه. کیا مجتهدن؟ دارم حرف سنی ها رو میزنم. کیا مجتهدن؟ هر کس اسمش صحابه است. صحابه به کی میگن؟ اون کسانی که پیغمبر رو درک کردن ولو یک ساعت قبل از رحلت پیغمبر مسلمون بودن، اینا صحابه. اینا همه چی هم؟ مجتهدن. مجتهد اگر استنباط کرد، نظر شخصی داد، اگه درست بود دو تا ثواب میبره، اگر غلط بود یه ثواب میبره، اگر غلط بود ثواب اجتهادشو میبره، زحمتشو، اگه درست بود ثواب اصابت به حق را هم میبرد. الان کیا مجتهدن در نظر سنی ها؟ در درجه اول تمام صحابه مجتهدن و تمام صحابه عادلن. کسی که بر علیه صحابه چیزی بگوید این زندیقه. خب صحابه مجتهدن؟ بله مجتهدن. علی از صحابه بود؟ امام نبود اصلا. بله از صحابه بود. معاویه چطور؟ بله اونم از صحابه بود. چطور با هم جنگ کردن؟ علی دو تا ثواب میبره چون درست رفته، معاویه یه ثواب میبره چون غلط رفته. خب مجتهدین فقط منحصر به صحابه هستن؟ نه، همه مسلمان ها مجتهدن. بعد از صحابه هم مجتهدن. بعد از صحابه اسمشون هست تابعین، بعد از تابعین تابعین، بعد از هم مسلمان های معمولی مجتهدن. یه نفر رو که شما همه اسمشو شنیدید، من از روی این کتاب از روایات اهل تسنن و نوشته های اهل تسنن براتون میخونم. این کتابی که دستمه مقدمه مرآت العقول مرحوم سید مرتضی عسکریه. به عنوان مقدمه مرآت العقول ایشون حدود 800 صفحه دو جلد کتاب نوشته. تمام مدارک اینایی که میگم اهل تسنن، مدارک درجه یک، الخلیفه، الامام، یزید ابن معاویه، این عنوانشونه، تیترشون، الخلیفه، الامام، یزید ابن معاویه. قال ابوالخیر شافعی فی حق یزید. ابوالخیر شافعی یکی از نویسندگان قرن ششمه، از نویسندگان درجه یک اهل تسنن، خیلی هم معروفه. ایشون در حق آقای یزید چی میگه؟ میگه زاک امامون مجتهدون. این آقا امام، رهبر، مجتهدم هست. دیگه چی میگن؟ ابن حجر اسمشو شنیدید در کتاب سوا، خیلی معروفه. و عرض کنم که از طرف غزالی میگه، غزالی همونیست که مدتی پیشم برش بزرگداشت گرفتن احیاء العلوم داره در کتاب اخلاق، از بزرگان دانشمندان اخلاق اهل تسنن و اهل کلامی. ابن حجر از غزالی نقل میکنه که چی؟ لا یجوز لعن و یزید ولا تکفیره فانه من جمله المؤمنین. اونجا گفتن چی یزید؟ مجتهده. اینجا میگه چی؟ میگه لعن و تکفیرش جایز نیست، اون از جمله مؤمنینه. و امره الی مشیت الله، کارش به خدا واگذار شده، خدا هر چی خواست. ان شاء عذبه و ان شاء عفا عنه، اگه خدا خواست میبخشه، اگه خدا خواست عذاب میکنه. عرض کنم که تا حالا دو تا نکته گفتم، اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن دو تا ستون ایجاد کردن برای دین. یک، اجتهاد. اجتهاد از کجا شروع کردن؟ از پیغمبر اکرم. گفتم پیغمبر مجتهد بوده، ابوبکر مجتهده، عمر مجتهده و عثمان مجتهده، علی مجتهده، معاویه مجتهده، یزید مجتهده، حجاج ابن یوسف ثقفی مجتهده. تمام اینا مدارکش هست. اینا کارهایی که کردن گناه نیست. تنها چیزی که گناهه و به اجتهاد حساب نمیشه قاتلین عثمانن، اونا رو نمیشه گفت مجتهد. راهی نیست، فقط همینو گفتن، راهی نیست که بگیم اونا مجتهدن، اجتهاد کردن، اشتباه کردن، عثمانو کشتن. اونا خیلی آدمای بدی بودن، کافر بودن، فاسق بودن، لعین بودن، همه چی، ولی بقیه کارهایی که کردن مجتهد هستن. پس یزید مجتهده. چی کار کردن با این کار؟ حالا عباراتشو دیگه نمیخونم، خستتون نمیکنم. در اینجا در مدارک کتاب‌های کلامی اهل تسنن نوشتن که نمیشه اینا رو گناه دونست، کار یزید و معاویه و عمر و اونا که هیچ، اونا که اصلا مقدسین درجه یک سنتن، ابوبکر و عثمان که سنتن به نظر اونا، یعنی جزء مقدسین درجه یک هستن. بقیه هم نمیشه گفت گناهکارن. چرا؟ برای اینکه اجتهادشون به اینجا رسونده. در یه عبارتی داره که اگر یزید رو لعن کنیم باب میشه پدرش هم لعن کنیم معاویه رو، حیفه. پدرش رو لعن کنیم مجبوریم بگیم اونی که معاویه رو برگزیده اونم لعن کنیم، نمیشه. لذا از لعن یزید جلوگیری کنیم، خروج بر علیه یزید نکنیم. دو تا نکته، دو تا ستون تا حالا درست کردن، یکی اجتهاد، یکی صحابه. دیگه چی؟ اینو ضمن گفتم، حالا جمع میکنم. یکی هم منع نشر حدیث. منع نشر حدیث رو عمر شروع کرد. اینا قبل از اینکه پیغمبر رحلت کنه به عبدالله ابن عمرو عاص گفتن چرا حرفای پیغمبر رو می‌نویسی؟ بعد دیدن نمیشه، دیگه سکوت کردن. اول تابلو رو کی زدن؟ موقع رحلت پیغمبر. بعدم که عمر رسما گفت نشر حدیث ممنوعه، ابوذر رو تبعید کردن در زمان عثمان، کشتن و خیلی های دیگه خیلی کارا کردن. اینم سه تا. چرا منع نشر حدیث کردن؟ به خاطر اینکه تکون بخورن. میگه یا علی انت منی به منزلت هارونم موسا. علی تو باید دینو اداره کنی، علی تو باید تفسیر قرآن کنی، علی تو باید علوم اهل بیتو بگی، تو باید جانشین من باشی، تو باید از آسمان ها و زمین ها صحبت کنی. برای که اینا رو نقل نکنن. باز مدرکش اینجاست. به یه روز به عمر گفتن که ما چیکار کنیم؟ آخر نشر نقل حدیث نمی کنیم. میخوام وضو بگیریم، بلد نیستیم چجوری وضو بگیریم. مجبورم از پیغمبر حدیث نقل کنم. گفت چیزایی که کاربردی روزانه باش کار دارید مهم نیست، اونا رو بگید. طوری شد که تا زمان عمر ابن عبدالعزیز فقط اهل بیت، خیلی محدود، اونم امیرالمومنین علیه السلام که 4 سال حکومت کردن که نمیتونستن کاری بکنن. بعدم که امام حسن علیه السلام هم که معاویه نارو زد و مخالفت کرد، رسید به زمان معاویه. یه کار دیگه هم کردم. پس تا حالا سه تا عامل گفتم، سه تا پایه گذاشتم برای دین: منع نشر حدیث، صحابه، اجتهاد. مهمترین سیاسی اجتماعیشون مسئله امامت بود. پیغمبر از اول گفته بودن نما ولیکم الله و رسوله، دیگه همه بلدیم، اینا رو خوب بلدیم الحمدلله. گفت خدا باید تعیین کنه. از اول خطبه قدیر تا آخر خطبه قدیر 198 بار پیغمبر گفت علی از طرف خداست و این کمالاتشه. اینا تو سقیفه جمع شدن گفتن امام به انتخاب اهل حل و عقد 14 نفر ابوبکر رو انتخاب کردن که در واقع عمر انتخاب کرد. ابوبکر بعد از ابوبکر نشستن با سقیفه بود؟ نه، ابوبکر عمر رو انتخاب کرد. عمر چه کار کرد؟ شورای 6 نفره تشکیل داد بدون حضور امیرالمومنین و اصحاب درجه 1 و عثمان رو انتخاب کرد. عثمان رو هم که مردم کشتن اومدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن. ستون چهارم چی بود؟ امامت. دوباره برمیگردم، پیغمبر از اولی که رسالتش رو شروع کرد، از اون موقعی که تابلو زد در یوم الدار، اینا 3 پایه گذاشتن برای دین. نقل حدیث ممنوع. پیغمبر 30 جز قرآن داره، 3000 جز حدیث. فقط یه دونه کتاب اصول کافی ما چقدر حدیث داره؟ 16000 تا. حدیث رو نشرشو ممنوع کرد. صحابه رو مقدس معرفی کردن. معلومه بالاترین صحابه بگیم عمر و ابوبکر. و یکی امامت رو گفتن به تعیین مردم. یکی هم پیغمبر مجتهده، تمام صحابه هم مجتهدن، بعد از صحابه هم تمام خلفا و غیر خلفا مجتهدن. هر کاری کردن اشتباه کردن، نمیشه لعنشون کرد، گناه نیست، اجتهاد کردن. با این 4 پایه چیکار کردن؟ قشر دین رو که قرآن باشه و اسلام و توحید نگه داشتن، اما محتوای دین رو به کلی عوض کردن. روز به روزم بدتر شد. تا اونجا محتوای دین رو عوض کردن، یزید الامام الخلیفه، یزید ابن معاویه، میمون بازی، شطرنج بازی، قمار بازی، شراب خاری کرد. گفتن فاسقه، ولی کاراش رو اجتهادشه، نمیشه اعتراض کرد. خب یعنی چی؟ یعنی این که اینا اومدن محتوای اسلام رو همشو عوض کردن. طوری شد که وقتی اومدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن بعد از عثمان، چی گفتن به علی؟ گفتن یا علی با تو بیعت میکنیم به 3 شرط. گفتن بیعت میکنیم با تو به 3 شرط: یکی، عمل به کتاب خدا، 2 به سنت پیغمبر، 3 سیره شیخین. حضرت فرمود کتاب خدا، سنت پیغمبر، درستش سیره شیخین رو قبول ندارم، با همون اومد. اما امیرالمومنین در طول 4 سال نتوانست این تغییر محتوا رو عوض کنه. مشغول 3 جنگ جمل و صفین و خوارج شد، ناکسین و مارقین و قاسدین. خب میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام که مردم اومدن بیعت کردن، گفت با من بیعت نکنید، برید این ریسمان خلافت رو به گردن دیگری بندازین، بازم گفتن نه، که وظیفه شرعی شد که روی تخت بشینه، نتونست از قدس شیخین کم کنه. به دلیل اینکه اولین ماه رمضان که حضرت به اصطلاح خلیفه شده بودن، ماه رمضان شد، شبا سربازان امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین جلو وایسا، میخوام نماز تراویح با شما بخونیم. نماز تراویح رو سنی ها در مکه اینها شبهای ماه رمضان 50 رکعت نماز مستحب با جماعت میخونن. امیرالمومنین گفت این بدعت، نماز تراویح با جماعت. تا گفت بدعت، تو سربازای امیرالمومنین گفتن وا سنت عمر، سنت عمر از بین رفت، نشد. امیرالمومنین نتونست این قدس ابوبکر و عمر را بشکند. هرچی هم پیش میرفت قدس بیشتر میشد، تثبیت میکردن به خاطر کاراش. امام حسین علیه السلام رو دعوت کردن برای حکومت. اگه امام حسین علیه السلام برای حکومت یا برای جنگ رفته بود در کربلا، باید لشکر میبرد، نه زن و بچه شد، نه بچه 6 ماهش. امام حسین علیه السلام خارج شد از مدینه برای بیعت نکردن با یزید. میخوام که بگیم که برای شکستن قدس شیخین هیچ راهی نبود جز کشته شدن امام حسین علیه السلام. یعنی اگر امام حسین موفق میشد در کوفه حکومت تشکیل میداد، همه مشکلات امیرالمومنین رو 10 برابر داشت و نمیتونست این قدس رو بشکنه. کجا قدس شکست سعید؟ تو بازار شام. وقتی که اسرا رو آوردن، تمام شهر رو چراغونی کردن، اعلام کردن که خارجی ها دارن میان، بیان تماشا کنین، کف بزنین. خیلی بیشتر از اینایی که ما میشنویم. مردم جمع شدن در بازار شام، تو کوچه های شام، اینا رو آوردن. گفتن اینا خارجی هن. بعضی ها پچ پچ کردن اینا خارجی هن، زناشون اینجوری صورتاشون رو گرفتن. به اندازه کافی مقنعه بهشون نمیدادن. دستاشون رو با کمهاش و صورتشون میپوشوندن. گفتن اینا خارجی هم. خارجی هم دیگه. داشتن میرفتن. تبل و دهل برای خوشحالی. یکی از اتفاقاتی که در شام افتاد، اومدن یه دلشون برای بچه ها سوخت، دیدن دارن میلرزن گرسنه، نون و خرما دادن. تا نون و خرما دادن حضرت زینب اومدن دونه دونه از دستشون گرفتن برد کردن. اینو کم نشمرید، این قدسشون رو شکست. گفتن این بچه ها گرسنه، چرا؟ فرمود ان صدقت علینا حرام. این فرموله ان صدقت علینا حرام یه برنده، برند پیغمبر و اهل بیته. صدقه بر شما حرامه؟ مگه شما خارجی نیستید؟ کی هستید شما؟ فرمود ما آل پیغمبر هستیم، ما فرزندان پیغمبر هستیم. این یکی از جاهایی بود که قدس عمر و ابوبکر در بازار شام شکست، تو مسجد کوفه شکست، در مسجد دمشق شکست، در حین حرکت شکست، با سخنرانی حضرت زینب در مجلس یزید شکست و شکست و شکست، پایش ریخته شد. حرف میپیچه دیگه در دنیا، ولو رادیو تلویزیون نمیدونم موبایل اینترنت سایت فیسبوک اینا نبود. شکست. حضرت سجاد علیه السلام وقتی اومدن در مدینه، گفتن که بیرون مدینه نشستن یه ساعتایی، به بشیر ابن جزلم فرمودن برو تو شهر اعلام کن که ما داریم میایم. یعنی چی؟ یعنی عزاداری کن. رفت گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو. آماده کرد زمین رو، امام سجاد اومد، حضرت زینب اومد، مردم ریختن گریه کردن، مجلس تشکیل شد. تابلوی شکستن قدس عمر و ابوبکر رو در مدینه شکستن. ادامهش رو حضرت سجاد علیه السلام در 35 سال در مدینه و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و بقیه اهل بیت وقت استفاده شو کیا کردن، محتوا رو عوض کردن، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از اجتهاداتی که کردم فدک رو که از حضرت زهرا گرفت عمر، گفتن چرا؟ توجیه کردم سند دارم. گفتن که بله، فدک مال پیغمبر اکرم بوده، عمر اجتهاد کرد از حضرت زهرا گرفت. فقط یه جمله به عنوان توسل عرض میکنم. حضرت زهرا قبل از ایراد خطبه فدک، وقتی شنید عاملش رو از فدک بیرون کردن، رفت پیش ابوبکر، گفت این مال منه. گفت شاهد بیار. شاهد آورد، گفتن قبول دیست. دوباره امیرالمومنین رفت، خودشون رفتن صحبت کردن، تا اینکه ابوبکر چون یه مقداری اخلاقش نرمتر از عمر بود، سند فدک را نوشت، دست حضرت زهرا سلام الله علیها داد، در کوچه بنی هاشم برخورد کرد با عمر بن خطاب. عمر پرسید زهرا از کجا میایی، به کجا میری؟ گفت از پیش ابوبکر میام. چه خبر؟ اثبات کردم که این نهله پیغمبر بوده و من داده سند دستمه. چنان با لگد به باقی مانده حضرت رسول زد و چنان سیلی به گوشش زد. احادیث می نویسند گوشواره حضرت شکست و حضرت به زمین خوردند. این مصیبت مصیبتی بود که اینها به جا آوردند. اگر این کارو نکرده بودند، نمی توانست شمر لعین موقعی که روی سینه حبیب خدا امام حسین بود، حضرت با زحمت چشمشونو باز کردن. فرمودن میدونی من کیم منو میکشی؟ گفت میدونم، تو فرزند ابو طالب هستی و فرزند زهرا، در این حال به قتل تو اقدام میکنم. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه و ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرك بك شیئا و لا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا و ادله في جهاد عدوك و عدوه واجعلنی واجعلنا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. خدایا ما و فرزندان ما را تا قیام قیامت محب علی و فاطمه سلام الله علیه ما قرار بده. همه ما را از خدمتگزاران امیر المؤمنین و امام زمان قرار بده. فرزندان ما را از فتنه های آخر الزمان، فتنه های اعتقادی و اخلاقی محافظت بفرما. همه ما را به نوکری و کنیزی اون حضرت پایدار بگردان. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه و امیر المؤمنین و حضرت سید الشهدا بعد از صلوات، به روح گذشتگانمون، محدثین گذشته، علمای گذشته از زمان پیغمبر اکرم تا کنون که تشیع رو به ما رسوندن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.